ساعت در ایران 6 بعد از ظهر است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. سخنگوی دولت می گوید اگر آمریکا به تعهداتش برگردد برای احیای برجام منتظر دولت ابراهیم رئیسی نمی مانند. سازمان عفو بین الملل در مورد حکم اعدام حسین شهبازی هشدار داد. و کارگران پیمانی و پروژه‌ای نفت، گاز و پتروشیمی در چندین منطقه ایران اعتصاب کردند. با سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا در این نوبت خبری عصرگاهی سه‌شنبه 1 تیر 1400 اولین روز تابستان با شما هستم. علی ربیعی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی میگوید اگر آمریکا به تعهداتش برگردد مذاکره کنندگان شرایط را برای تصمیم گیری به نهادهای بالادستی گزارش خواهند داد و منتظر دولت بعدی نخواهند شد. به گزارش ایسنا، علی ربیعی در نشست خبری امروز سه‌شنبه گفت مذاکرات احیای برجام ارتباطی به سیاست داخلی و نتایج انتخابات ندارد و طرفین تقریبا درباره همه اختلافات به یک تفاهم کلی رسیدند.
در حال حاضر تقریبا درباره همه اختلافات مهم طرفین تفاهم کلی صورت دادن، اسناد مربوطه آماده شده، اکنون به یک متن روشن و فاقد ابهام در کارگروه ها رسیدند. آنچه باقی مونده بیش از اون که به مذاکره نیاز داشته باشه، نیازمند تصمیم سیاسی طرف آمریکایی و دیگر کشورهای طرف ایران هست.
ابراهیم رئیسی از اعضای هیئت مرگ که نامش به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام شده است، روز دوشنبه در اولین نشست خبری خود اعلام کرد تیم او گزارش‌های مربوط به مذاکرات را از مذاکره کنندگان دریافت می‌کند و در حال تصمیم گیری است. او همچنین مخالفت صریح خود را با دستیابی به توافقی جامع‌تر که موشک‌های بالیستیک ایران را شامل شود اعلام کرد و در ادامه گفت در صورت احیای برجام باز هم حاضر نیست با رئیس جمهوری آمریکا دیدار کند. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید هم در واکنش گفت تصمیم نهایی درباره مذاکرات هسته‌ای را رهبر جمهوری اسلامی می‌گیرد. سازمان عفو بین الملل در مورد اجرای حکم اعدام حسین شهبازی در روز دوشنبه آینده 7 تیر ماه به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار داد و خواستار بررسی دوباره پرونده او در دادگاه شد. بنابر اطلاعیه سازمان عفو بین الملل که امروز سه‌شنبه منتشر شده است، حسین شهبازی که اکنون 20 سال دارد در زمان وقوع جرم زیر سن قانونی بوده است. عفو بین الملل از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است تا بر اساس موازین بین المللی ناظر بر جرایم کودکان این حکم را لغو کنند. بنا به اعلام سازمان عفو بین الملل، حسین شهبازی در 9 دی 1397 بازداشت شد و روند محاکمه او در شعبه سوم دادگاه کیفری شیراز به شدت غیر عادلانه طی شده است. این سازمان میگوید آقای شهبازی پس از بازداشت از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده‌اش محروم بوده و اعتراف او به قتل ناشی از فشار شکنجه بوده است. گزارش‌ها از ایران حکایت می‌کند که کارگران پیمانی و پروژه‌ای نفت، گاز و پتروشیمی در چند منطقه ایران امروز سه‌شنبه با خواست افزایش دستمزد و تغییر نوبت مرخصی خود دست به اعتصاب زدند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران پیمانی و پروژه‌ای در مناطق جنوبی ایران مانند گچساران، شرکت جهانپارس در صنایع نیروگاهی، پالایشگاه نفت تهران، فاز 2 پالایشگاه آبادان، بیدبلند بهبهان، فاز 13 کنگان و نیروهای پالایشگاه آدیش جنوبی و شرکت راژان روز سه‌شنبه اعتصاب کردند. بر اساس این گزارش کارگران اعتصابی با تحویل دادن ابزار کار محل کار را ترک کردند. پیش از این کارگران شرکت لیدوما در فاز 13 اصلویه، جوشکاران شرکت اکسیر صنعت، کارگران پیمانی شرکت‌های ساتراپ و پایندان و همچنین شرکت فراب نیروگاه بیدخون در اصلویه اعتصاب کرده و محل کار خود را ترک کرده بودند. و اما نخستین گزارش این نوبت خبری گزارشی رادیو فردا، واکسن اسپوتنیک 5 یا اسپوتنیک وی یکی از نخستین واکسن‌های تولید روسیه است که به کشورهای مختلف جهان صادر شده و ایران قرار بود میلیون‌ها دوز از این واکسن را دریافت کند، ولی تاکنون کمتر از 1 میلیون دوز به ایران رسیده است. گرچه بیشتر شهروندان روسیه از استفاده از این واکسن خودداری کرده‌اند، اما در دیگر کشورها این واکسن مشتریان زیادی دارد. گزارش آنا رایسکایا.
در میان گلایه های کشورهای مختلف از بدقولی روسیه در اجرای قراردادهایش برای تامین واکسن اسپوتنیکوی، در خود روسیه بیمیلی شهروندان به تزریق این واکسن معضل بزرگ شده. موارد ابتلا به ویروس کرونا در روسیه به شدت رو به افزایش است و اکثرا از عفونت با گونه دلتا گزارش می دهند. همزمان برخی گزارش ها از شیوع گونه جهش یافته روسیه این ویروس نیز حکایت دارد. دوشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هشدار داد وضعیت بدتر می شود. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به خبرنگاران گفت از واکسیناسیون اجباری که تاکنون در 10 منطقه روسیه در نظر گرفته شده و همچنین برنامه منظم تزریق واکسن حمایت میکنیم.
وضعیت ناخوشایند است و به نظر میرسد بیشتر رو به وخامت است تا رو به بهبود. برای تمام کسانی که میخواهند خودشان و بستگان و عزیزانشان را مسئول نگه دارند، نه فقط واکسیناسیون، که واکسیناسیون دوباره و مرتب اجتناب ناپذیر خواهد
بود. تاکنون 114 میلیون نفر جمعیت روسیه، حدود 19 میلیون یعنی 13.5% یک دوز دریافت کردند. 10.5% واکسیناسیون کامل شدند. این در حالی است که به گفته مسئولین روس تمام شرایط برای تزریق واکسن اسپوتنیکوی فراهم است. دنیس ولکوف جامعه شناس میگوید دلایل خودداری شهروندان روسیه از تزریق واکسن تزشکی نیست.
اول از همه مقصر پروپاگاندا و اکاذیبی است که تلویزیون روسیه منتشر می‌کند. از ابتدا تبلیغات سو بر آن متمرکز بوده که ویروس کرونا خطرناک نیست و صرفاً گروه‌های خاصی را هدف قرار می‌دهد و متعاقباً اینکه واکسن‌های غربی خطرناک است. در نتیجه تنها کسانی حاضر به دریافت واکسن هستند که برخلاف اخبار دروغین ویروس کرونا را خطرناک می‌دانند و به ویژه اگر نزدیکان خود را در روزهای پاندمی از دست دادند. در مقابل کسانی که معتقدند این ویروس یک سلاح بیولوژیک است و مطابق آخرین نظرسنجی مرکز لوادا 64% شهروندان روسیه به این اعتقاد دارند، کسانی که به آمار دولت اعتماد نمی کنند و کسانی که معتقدند به ویروس کرونا مبتلا نخواهند شد در میان مخالفان سرسخت واکسیناسیون هستند. به علاوه عده‌ای عصبانی‌اند که دسترسی به واکسن‌های غربی عملی نیست و اسپوتنیک وی که هنوز در نهادهای معتبر تایید نشده یگانه گزینه است. از همه بیشتر کسانی مخالف تزریق اسپوتنیک وی هستند که نگرانند مسابقه دولت روسیه با کشورهای غربی برای ثبت نخستین واکسن جهان بر کیفیت آن تأثیر گذاشته باشد. دولت مردان روس که همواره مدعی شدند روسیه بهتر از سایر کشورها در مقابله با کرونا عمل کرده، باعث آن شدند که عده بسیاری نیاز به تزریق واکسن نمی‌بینند. کمتر به آن توجه شده که طی این مدت دست کم 500,000 نفر در روسیه جان باختند.
با افزایش چشمگیر موارد ابتلا به ویروس کرونا و تشدید تدابیر امنیتی برای مقابله با این ویروس در روسیه، در ایران بحث لغو پروازها به این کشور داغ شده. در پی درخواست وزیر بهداشت برای توقف پرواز به روسیه، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از احتمال بالای لغو پروازهای مسافری بین ایران و روسیه خبر داد. اما سه‌شنبه خبرگزاری ایسنا نوشت با وجود این نامه‌نگاری پروازها بین مسکو و تهران همچنان برقرار است و تصمیم در این رابطه بر عهده ستاد مقابله با کرونا است که هنوز اتخاذ نشده. در حالی که ایران همواره از تعلل روسیه در اجرای قراردادهای فروش اسپوتنیک وی گله‌مند بوده، سعید نمکی وزیر بهداشت اعلام کرد شنبه رسماً واکسن اسپوتنیک وی ایرانی رونمایی خواهد شد. روسیه تاکنون از 62 میلیون دوز که به ایران وعده داده بود 920 هزار دوز تحویل داده. از حدود 700 میلیون دوز که روسیه با کشورهای مختلف قرارداد دارد، کمتر از 8% آن اجرا و عمدتاً دوز اول این واکسن صادر شده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و بعد از این گزارش به مناسبت می‌پردازیم که به امروز روز یکم تیر، روز محیطبان در ایران مربوط است. محیطبانانی که بسیاری اوقات جان خود را در رویارویی با شکارچیان غیرقانونی به خطر می‌اندازند. با اعظم بهرامی، پژوهشگر و کنشگر محیط زیست گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم دامنه فعالیت محیطبانان دقیقاً چیست.
مسئله بسیار مهمیه، به خاطر اینکه حضور محیطبانان در واقع حضور یک گروه تعلیم دیده است که به عنوان شوک حفاظت از محیط زیست، حیات وحش، جنگلبانی رو به عهده دارن. مساحت مناطق حفاظت شده ایران در مقایسه با کل منابع طبیعی ما زیاد نیست. به خاطر همین حضور محیطبانان میتونه اهمیت زیادی داشته باشه، خصوصا ما در منطقه زندگی میکنیم که به هر حال آتش سوزی های جنگلی خیلی گسترده شده، تعداد قاچاقچی های چوب و تعداد قاچاقچی های حیات وحش تعدادشون قابل توجهه و همینطور وضعیت طالابامون که تعداد طالابای زیاد و پراکنده ای داریم. در تمام این موارد خب حضور یک فرد تعلیم دیده، آموزش دیده که مهمتر از همه در واقع براش به عنوان یه شغل تعریف شده باشه، حضور در محیط زیست و آگاهی و اطلاعات داشته باشه، هم میتونه در تقویت نهادها و جوامع محلی برای احترام و ارتباط با محیط زیست اهمیت داشته باشه و در هم در حفظ همین منابع و در واقع سرمایه طبیعی که برامون باقی مونده.
در خبرها آمده که از جمله دانشکده محیط زیست و محیطبانی استان البرز منحل شده. به بهانه روز محیطبان میخوام ازتون سوال کنم که وضعیت آموزش این نیروهای متخصص در ایران چگونه است؟
ما یه شرایط محدودی برای تعلیم محیطبانان داشتیم، هم تعداد محدودی، برای اینکه شما میدونید مثلا چیزی نزدیک 3500 تا محیطبان وجود داره و ما یک ششم یا یک پنجم به عبارتی استاندارد جهانی هستیم نسبت به مناطق طبیعی و مناطق حفاظت شده که در ایران داریم. تازه از همین جمعیت هم تعداد زیادیشون آسیب دیدن به خاطر جدال با افرادی که مسلح بودن تحت عنوان قاچاق چوب و قاچاق حیات وحش و تعدادشون هم متاسفانه کشته شدن، جان باختن به خاطر در واقع در حین انجام وظیفه، چیزی نزدیک 5%شون که اینم آمار بسیار بسیار بالاییه. این نشون میده که به هر حال ما با یه گروهی داریم در مورد گروهی صحبت میکنیم که اهمیت بسیار زیادی دارن، هم در ارتباط با جوامع محلی و هم در حفظ منابع طبیعی، و از طرفی امکان تجهیز و سیستماتیک حفاظت کردن از اونها هم وجود نداره و نقطه آموزش هم با حالا نه فقط با انحلال دانشکده محیط زیست که به نظرم میرسه حداقل اخبار و اطلاعاتی که منتشر شده وزارت علوم باشون همکاری نکرده در اینکه مدرکی صادر بکنن، بلکه به هر حال گروه های آموزشی هم که وجود داره بسیار محدود، دانشکده ها ابزاری که در اختیار اونهاست بسیار محدوده. خب ما داریم در مورد یه نهادی صحبت میکنیم که باید تکنولوژی به روز داشته باشن، ابزار داشته باشن. حتی شما در مورد این توی قانون هم بحث شد که بالاخره میخوان تجهیزاتی در اختیار اینا قرار بدن، چه بودجه در 1400 مصوب شد به شکل رسمی، در حالی که بدنه خود سازمان محیط زیست، سازمان منابع و جنگلداری، یه بدنه بسیار بزرگی داره، تعداد کارمندای رسمی که اونجا کار میکنن خیلی زیاده، ولی در حوزه خدمات و در حوزه موضوع حفاظت که تعدادشون اینقدر کاهش پیدا میکنه. مسئله مسلح کردن یا امکان استفاده از سلاح گرم و سرد دادن به محیطبانان که به چه قانونی پیدا بکنم خیلی محل سوال بود و همچنان مسئله جدی داریم با نصب دوربینای مدار بسته برای کنترل در واقع اتوماتیک و نه به جز حضور فیزیکی در محل، و حتی جاهایی هم که دولت یا خود سازمان محیط زیست ورود کرده برای تجهیزات، مثلا مثل مورد اون جلیقه‌های ضد گلوله تقلبی که توضیح شده بود، واقعا بیشتر شبیه طنز وضعیت. به همین دلیل من فکر میکنم که موضوع محیطبانان یک موضوع ترکیبی از حوزه قضایی، حوزه قانونی و حوزه در واقع استخدامیه. به این ترتیب خب مجموعی از مشکلاتی که هم خلأ قانونی وجود داره و هم برای پول سرمایه گذاری نشده ما باش مواجه هستیم در ایران. طبیعی هم هست که به این ترتیب شما میبینید مسئله در میانکاله، در تالاب میانکاله، قاچاقچی‌ها و صیادان غیر قانونی قدرتی بیشتری دارن که در واقع محیطبانان علارغم حضور خیلی مستمر و جدی اونجا کار چندانی نمیتونن از پیش ببرن، حتی امکانی ندارن که بازارچی فروش در واقع پرندگان صید شده به شکل ممنوع رو، شکار شده به شکل ممنوع رو ببندن.
بله.
و به این ترتیب من فکر میکنم که موضوع بسیار موضوع مهمیه که سازمان محیط زیست بهش توجه نکرده و اقبالی در حوزه قانون هم براش وجود نداشته.
آنچه شنیدید صحبت‌های خانم اعظم بهرامی، پژوهشگر و کنشگر محیط زیست، به بهانه یکم تیر روز محیطبان بود. و با این گفتگو این نوبت خبری گزارشی ما در رادیو فردا به پایان می‌رسد.